سوینا با مشارکت نشر نیماژ و سازمان سینمایی داریوش تقدیم می کند. قصه شب سوینا.
تصویر نویسنده احمد امید، مترجم امیر هنرمند، کتابخوان محسن بهرامی، ناظر ضبط مهرنوش بیگزاده، صدا بردار مهرداد حسنپور. داشت میگفت اون زن قاتله، به این فکر نمیکردم که اون زن واقعا جنایتی مرتکب شده. فکر میکردم منظورش از قتل درد عمیق عشقیه که به جون استفان انداخته. انگار استفان رفته بود به گذشته و من اونجا نبودم و داشت با خودش حرف میزد. اون کسیه که از بریدن سر آدم ها عبایی نداره. یه قاتل زنجیره‌ایه. زیباترین، باهوشترین، بیرحمترین قاتل زنجیره‌ای. با اونم درست مثل تو توی یه بار آشنا شدم. یه شب تو برلین یهو جلوی راهم سبز شد، در حالی که 3 ماه بود که دنبالش بودم. سعی میکردم بفهمم چی داره میگه. پس با این حساب اون اولین دیدار شما نبود؟ اولین دیدارمون بود، قبلا اون رو ندیده بودم. داری میگی 3 ماه بود که دنبالش بودم؟ دوباره به صورتم نگاه کرد. دنبالش بودم چون که قاتل زنجیره این بود. مو به تنم سیخ شده بود. با وحشت پرسیدم من منظوره که قاتل زنجیره یه واقعیه؟ بله، یه قاتل زنجیره یه واقعی. درست 9 تا مرد کشته بود. 9 تا مرد بورو با چاقو کشته بود. چیزایی که استفان میگفت وحشتناک بود، اما نمیتونست مانع از احساس خوشحالی من بشه. اگه زنی که استفان دنبالش بود یه قاتل زنجیره ای بود، پس استفان به خاطر اینکه عاشق بوده دنبالش نمیگشت، بلکه میخواسته اونو دستگیر کنه و به زندان بندازه و چون مأموریتش مخفی بوده به دلایل امنیتی نتونسته اینو به من بگه. همونطور که سعی میکردم خوشحالی خودمو پنهون کنم گفتم تو سعی داشتی دستگیرش کنی؟ آره، اول قسم دستگیری اون زن بود. دایره جنایی برلین منو مسئول پرونده کرده بود. منم مثل تمام قربانی ها بور بودم و چون نوازندم بودم کسی متوجه نمی شد که پلیسم. و اینجوری شد که توی یه بار شروع به نوازندگی ترومپت کردم. 7 هفته اول چشم و گوشم پیش مشتریایی بود که به بار می اومدن. همه ی زنهای قد بلند و سبز رو به چشم مظنون می دیدم و بی این که متوجه بشن حرکاتشون رو زیر نظر می گرفتم. از کجا می دونستین قاتل یه زن بلند قد و سبز است؟ 2-3 تا شاهد عینی زنه رو توصیف کرده بودن. اونها کسایی بودن که برای آخرین بار 2 تا از قربانی ها رو دیده بودن و گفته بودن که هر 2 قربانی با یه زن بسیار زیبا و قد بلند و سبز از بار بیرون رفتن. خاطر همین ما هم دنبال همچین زنی می گشتیم. اما روزا داشت می گذشت و زنی که ما دنبالش بودیم نمی اومد و دیگه خبری هم از اون دست جنایت ها نبود. یعنی قاتل از ارتکاب جنایت‌های بیشتر منصرف شده بود؟ رئیس من معتقد بود که قاتل خوابیده. خوابیده؟ یعنی چی؟ این رفتاریه که بین قاتلای زنجیره‌ای دیده میشه. بعضی اوقات ماها هیچ قتلی مرتکب نمیشن و زندگی عادی و روزمره‌شون رو دنبال میکنن. ما به این حالت اصطلاحاً میگیم خوابیدن. هیچ کاری نمیتونی انجام بدی و مجبوری منتظر بمونی تا دوباره دست به کار شه. هیچ کس نمیدونه قتل بعدی کی و کجا اتفاق میفته. به همین خاطر شاید دیگه لازم بود من از بار بیرون بیام و برگردم به اداره پلیس. اما رئیس من به خاطر فشار بالا دستی ها اصرار داشت همچنان پیگیر این پرونده باشیم. به همین خاطر دوره نوازندگی منم طولانی تر می شد. در اصل از این موضوع خیلی هم خوشحال بودم، چون نوازندگی و کار با موسیقی رو خیلی دوست داشتم. وقتی خبری از قاتل من نشد، منم با گذشت زمان هرچی بیشتر خودم رو مثل این نوازنده واقعی احساس می کردم. اداره پلیس رو هم با گزارش های معمولی و همیشگی تقضیه می کردم. از زندگی که داشتم هیچ شکایتی نداشتم. فقط بعضی شبا که تعدادشون هم زیاد شده بود، وقتی کمی کنترل نوشیدنی ها رو از دست می دادم، جمع و جور کردن خودم واسه فردای اون روز سخت می شد و اینم منو ناراحت می کرد. هرچقدرم که به خودم قول می دادم دیگه نمی خورم، ولی بازم بعد از تموم شدن برنامه همون می دیدم که بازم یه نوشیدنی گرفتم دستم. یکی می شد دوتا، دوتا می شد سه تا، سه تا می شد چهار تا، و به این ترتیب بازم شب و مست به آخر می رسوندم. توی یکی از همین شبای مستی من بود که اومد. اونم موقعی که دیگه کم کم داشتم باور می کردم که دیگه نخواهد اومد. با اینکه اون شب تقریبا یه بطری ودکا رو خودم به تنهایی خورده بودم، با این حال اون شب خوب به خاطر دارم. بار خالی شده بود و گارسونا صندلی ها رو چیده بودن روی میزا. من هم داشتم آخرین جرعه گیلاسمو میخوردم و کم کم میخواستم آماده شم تا به خونه برم. همون موقع بود که صداش رو شنیدم، یا بهتر بگم قبل از صداش بوی ادکلنش رو حس کردم. بوی سنگین و زیبای یاسمن که حتی میشد از میون بوی تند توتونی که ساعتها پیش مشتریای بار به جا گذاشته بودن احساسش کرد. بوی سنگینی بود، ولی بوی ناراحت کننده و زننده ای نبود. بویی بود که آدمو به ماجراهای بی پایان دعوت میکرد. دقیقا نمیتونم بگم به خاطر صداش بود که سرمو برگردوندم تا ببینمش، یا به خاطر بوی ادکلنش. اما خوب یادمه که چی گفت. امشب برنامه اجرا نمی کنید؟ وقتی سرمو بلند کردم با چشمای سیاهش روبرو شدم. درسته، اول متوجه چشماش شدم. تا به حال چشمایی به اون حد تیره ندیده بودم. آدمو به خودش جذب میکرد، اما بیشتر از زیبایی چشماش، اون رازی که تو عمق چشماش میشد دید منو به خودش جذب کرده بود. اولین بار که اون چشما رو دیدم فهمیدم که یه رازی تو خودشون دارن. بعد از این که از تأثیر چشماش خلاص شدم، تونستم به صورت زن دقت کنم. اون موقع بود که نفسم بند اومد. فوق‌العاده زیبا بود. موهاشم که روی شونه‌هاش ریخته بود درست مثل چشماش سیاه سیاه بود. پیشونی پهنی داشت که نشون میداد شخصیت جسوری داره. ابروهاش مثل ابروهای یه مرد کلفت بود، اما روی اون چشمای سیاه و فوق‌العاده زیباش خیلی قشنگ دیده میشد. بینی کوچیک و تا حدی نکتیزش با اون صورت کوچیک هماهنگی کاملی داشت. گوشوارهای سیاه رنگی داشت و یه لباس سیاه بلندم پوشیده بود، طوری که تو تاریکی بار دقیقا نمیشد تشخیص داد موهای سیاهش کجا تموم میشه و لباس سیاهش کجا شروع میشه. اون لباس قد بلندش رو بلندتر نشون میداد. دستکشای سیاهی هم به دست داشت. تنها چیزی که روی لباس سیاهش میدرخشید یه گل سینه طلایی به اندازه یه سکه بود که سمت چپ دکولته رو سینه‌اش زده بود. البته اون موقع نمیدونستم که نقش روی اون گل سینه درفشه. به هر حال تمام این چیزایی که برات تعریف کردم در عرض چند ثانیه اتفاق افتاد. تو همون چند ثانیه متوجه شده بودم این زنی که جلوی من ایستاده همون قاتل زنجیریه که ما هاست دنبالشی. اگه بپرسی از کجا فهمیدیم، نمیتونم جواب درستی بهت بدم. از تجربه کاری بود، یا از حس ششم من، یا از تعاریفی که شاهدای عینی داده بودن، نمیدونم. اما متوجه شده بودم. یهو انگار که از خواب بیدار شدم. چیزی که باعث بیداریم شد رو در رو شدن با قاتلی که ماها دنبالش بودیم نبود. حس و اثری بود که اون زن توی من به وجود آورده بود. از همون لحظه اول که چشاشو دیدم پلیس بودن و دنبال یه قاتل زنجیره‌ای بودن یادم رفته بود. داشتم به این فکر میکردم که آیا ممکنه روی زمین زنی به این زیبایی هم وجود داشته باشه؟ حتی دیگه فکرم نمیکردم و خودمو به تأثیر جادو، نمیدونم اسمشو چی میذاری، خودمو به جذبه اون سپرده بودم. ببین دارم بهت میگم خودمو به دستش سپرده بودم، اما باور کن چیزایی که میگم در مقابل چیزایی که احساس میکردم هیچی نیستن. وقتی استفان این حرفا رو میزد از یه طرف دیوانه وار منتظر بودم بقیه حرفاشو بگه تا بفهمم موضوع از چه قرار بوده، و از طرفی هم داشتم توی حسادت کورکورانه دست و پا میزدم. آخه آدم چطور میتونه بزنی که برای اولین بار دیده همچین احساسات قوی و شدیدی داشته باشه؟ چطور میتونه توی یه لحظه عاشق بشه؟ استفان که از حالت چهرم اینو فهمیده بود حرفاشو قطع کرد و به من گفت چیزایی که میگم ناراحتت میکنه؟ اگه بخوای ناراحتم میکرد. هر حرفی که میزد مثل یه تیکه آتیش تنمو میسوزوند، اما برای اینکه به حقیقت پی ببرم باید تحمل میکردم. نه 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 نه، ادامه بده لطفا. مطمئنی؟ مطمئنم. خودم ازت خواستم همه چیو برام بگی، درسته؟ تو خواستی؟ برای اینکه از حرفا مطمئن بشه به صورتم نگاه کرد. سعی کردم خودمو راحت نشون بدم و بخندم. انگار موفق شدم، چون استفان خواهشم رو رد نکرد و دوباره به تعریف داستانش ادامه داد. میدونم خیلی وضعیت مسخره‌ایه، به خصوص برای کسی مثل من که هیچ اعتقادی به عشق توی نگاه نداره. همونطور که جلوی اون زن خوشکم زده بود، اونم همون جوری جلوم وایساده بود و منتظر جواب من بود. وقتی تعجبم بیشتر از حد معمول طول کشید، فکر کرد متوجه سوالش نشدم و دوباره پرسید
امشب برنامه اجرا نمی‌کنید؟
بالاخره تونستم جوابشو بدم. اجرا کردیم، متاسفانه کمی دیر رسیدین، برنامه‌مون خیلی وقته که تمام شده.
حیف شد.
و به میزای خالی نگاه کرد.
خیلی دوست داشتم بازم به آهنگا و نوازندگیتون گوش بدم.
قبلنم اومده بودین؟
یه بار، اما اون موقع هم به آخر اجراتون رسیدم و فقط تونستم یکی از آهنگاتون رو بشنوم. خیلی زیبا بود.
یادتون هست کدوم آهنگ بود؟
خیلی خوب یادمه. It's always you. بلافاصله بعد از تموم شدن آهنگ رفتین. به نظر می رسید عجله دارین.
ممکن نبود. اگه قبلا اونو دیده بودم حتما به خاطر می آوردم. کی بود؟ و بعد وقتی دیدم هنوز سر پاست، متوجه بی‌ادبی خودم شدم. با دستم یه صندلی خالی رو نشونش دادم. بفرمایین بشینین.
متشکرم.
گفت و روی صندلی نشست. موقع نشستن روی صندلی برای لحظه‌ای به من خیلی نزدیک شد و بوی اتکلنش رو که اتفاقا خیلی هم دوست داشتم احساس کردم. بعد از نشستن جواب داد
دقیقاً یادم نیست، اما فکر میکنم چند هفته قبل بود. برای اولین بار شما را اون موقع بود که دیدم. خیلی خوب ترامپت میزنین.
من فکر نمیکنم اونقدرام نوازندگی خوبی باشم. من نوازندگی خوبی نیستم، اما بازم ممنونم. نمیدونم چرا انقدر رو کپوس کنده باهاش حرف زده بودم. چنان تأثیری روی من گذاشته بود که احساس میکردم باید باهاش صادق باشم. حس عجیبی بود. انگار حضورش تمام وجود من رو توی دست گرفته بود. شاید به نظرت کمی شاعرانه بیاد، اما روح من برای اینکه در کنار اون باشه و بتونه علاقه و عشقشو به خودش جذب بکنه از هیچ حرکتی دریغ نمیکرد. تو دیگه منو میشناسی. میدونی که همچین آدم سستی نیستم، خصوصا با کسایی که تازه آشنا میشم نمیتونم به سادگی ارتباط برقرار کنم. اما در مقابل اون احساس میکردم حتی میتونم مثل یه پسر بچه یه لوس و پر رو که محتاج محبت هم رفتار کنم. این منو میترسوند، اما اون حسی که تمام وجودم رو تسخیر کرده بود اونقدر توی من قوی بود که ترس نمیتونست جلومو بگیره. و عجیبتر این که اونم از این موضوع باخبر بود، اصلا هم متعجب نبود. با راحتی هرچه تمام تر شروع به صحبت کرد.
همه رفتن، شما چرا نرفتین؟
بدون اینکه نگاهم از چشمای سیاهش جدا کنم گفتم نمیدونم، حواس کردم کمی بیشتر بمونم.
معلومه که تنها زندگی میکنین.
و بدون اینکه منتظر جواب من بمونه دستشو به سمت گیلاسم دراز کرد و باقی مونده یه گیلاسمو سر کشید. گفتم میخواهید بگم برای شما بیارن؟ سیاهی چشماش عمیق‌تر شد و گفت
اگه برای شما مشکلی نداشته باشه ترجیح میدم از نوشیدنی شما بخورم.
چشمای سیاهش بی پروا می درخشید.
نگران نباشی، مریض نیستم.
من همچین فکری نکردم.
خوبه.
بعد کیفشو باز کرد و از توش پاکت سیگار و یه فندک با بدنه یه نقره بیرون آورد. یه لحظه به من نگاه کرد و دید دارم نگاش میکنم. گفت
جواب سوالمو ندادین؟
گیج شده بودم و حتی یادم نمیومد چی پرسیده بود. بلافاصله دوباره پرسید
تنها زندگی میکنین؟
بله تنها زندگی میکنم.
خوبه.
هنوز نتونسته بودم بفهمم منظورش از خوبه چیه که یه سیگار از تو پاکت در آورد و قبل از اینکه اونو گوشه یه لبش بذاره دوباره تکرار کرد.
خوبه. مردایی رو که تنها زندگی میکنن دوست دارم.
شما چطور؟ شما هم تنها زندگی میکنین؟ فقط به این خاطر پرسیده بودم که حرفی زده باشم، اما جوری نگاهم کرد که انگار حرف خیلی بدی زدم. بعد فندکش رو به طرفم دراز کرد و گفت
روشنش میکنین؟
فندک رو ازش گرفتم و دستورش رو انجام دادم. موقعی که داشتم این کار رو میکردم به خودم میگفتم این چرا به فکر خودم نرسید. وقتی هم که داشتم سیگارش رو روشن میکردم با دست چپش دستم رو گرفت. اول به سیگارش که روشن شده بود و بعدم به چشمای من نگاه کرد. میدونم همه اینایی که اتفاق افتاده صحنه‌ای از یه عشق ملودرامه، هم باور کن که حقیقت داره. وقتی داشتم سیگارش رو روشن میکردم حس غریبی به هم دست داد و همونجا که ایستاده بودم تنم شروع کرد به لرزیدن. اما اون آرامشی بازیگر داشت که خودش رو به واقعیت نقشش سپرده. با آرامش درونی و اطمینانی که از نقش خودش داشت دستش رو از دست من پس کشید و در حالی که پاکی به سیگارش زد به صندلیش تکیه داد. زمزمه کنان گفت
منم تنها زندگی میکنم، اسمم جسمینه.
من مطمئن بودم که اسم واقعیش نیست. از روی اتکلنش این اسمو برای خودش انتخاب کرده بود. جواب دادم اسم قشنگیه.
حدس میزنم آلمانی نیستین. پس متوجه شدین؟ نه نیستم.
اهل کجایین؟
از بالا، از شمال اومدم.
حرفشو باور نکردم. اگه میشد تو شمال اروپا همچین زن سبزی هم باشه.
از کشور فوک ها.
و با صدای آرومتر اضافه کرد
از دریاهای یخ زده، از کشور دریاهای.
سیگارش رو روی زیر سیگاری گذاشت. طوری به هم نگاه کرد که انگار داشت داد میزد حقیقتو میدونم پس به هم دروغ نگو. و بعد پرسید
شما چطور؟ شما کی هستین؟
یه لحظه خواستم اعتراف کنم، خواستم همه چیو اعتراف کنم و بهش بگم که اصلا دارم اذیتش کنم. میدونم خیلی مسخره است. این از پلیسی مثل من که صدها متهم بازجویی کرده اصلا قابل قبول نبود اونجوری توی لحظه دست و پاشو گم کنه. هیچ کس منو مجبور به این کار نکرده بود. میخوام بگم به طور مافوق طبیعی جادو شده بودم. نمیتونستم خودم از تأثیری که روی من داشت خلاص کنم. احساس میکردم باید حقیقت رو بهش بگم و ولی یه قدرتی هست که همیشه تو آخرین لحظه به کمک انسان میاد. فکر میکنم همون نیرو بود که تو وجودم به حرکت در اومد و خودم رو جمع و جور کردم و به حالت شوخی بهش گفتم منم یه فکم یه فک مست. تعجب کرد و اون اعتماد به نفسی که داشت تو یه لحظه از بین رفت. چهرش کاملا تغییر کرد، حالت چشمای سیاهش عوض شد و جوری که انگار درست متوجه نشده پرسید
فک هستین؟
تعجبش باعث شده بود من جسارت بیشتری بگیرم. بله بله، من یه فک عیاشم. برای اینکه بتونم تو این دنیای بیدر و پیکر و تو این کشور به درد نخور سر پا بیستم، میپرم تو این گیلاس مشروب و از اون یکی گیلاس میام بیرون. تعجبش به سرعت از بین رفت ولی هنوز جدی بود. واقعا چرا گفتین فک هستین؟ در حالی که سعی میکردم لبخند بزنم گفتم نمیدونم، شاید چون شما گفتین از کشور فوکا هستین. فوکارم خیلی دوست دارم. منم دوست دارم. سیگارش رو از زیر سیگاری برداشته بود.
یه زمانی برای نجات فوکا کار میکردم. ماهیگیرا باشون بیرحمانه برخورد میکردن.
شاید دلتون میخواد منم نجات بدین. نگاه عجیبی به من کرد که یعنی اصلا میدونی چی داری از من میخوای؟ اون موقع بود که مطمئن شدم این زن همون قاتلیه که دنبالش میگردیم. فکر میکنین منو ترسونده ازش دورم کرد، ولی نه، برعکس، اشتیاقمو به اون بیشتر کرد. آره، چرا منو نجات نمیدین؟ شما که به فوکا کمک میکنین.
میشه؟ چرا که نه، اگه واقعا میخواین نجات داده بشین.
میخوام. هر شب تو این بار خسته شدم دیگه.
چی جلتونو گرفته؟ چرا نمیذارین برین؟
نمیدونم، شاید منتظری نجات دهنده هم. یه پری دریایی سبزه که از شمال میاد.
پری دریایی؟
اونا ناجی نیستن. اینو گفت و فکر کنم غمگین شد، چون صورتش پشت دودی که از لبای زیباش بیرون میومد پنهون شده بود.
پریای دریایی برای آدم ها فلاکت و بدبختی میارن، به همین خاطر آدم ها ازشون فرار میکنن.
اما تو کتابایی که من خوندم اینجوری ننوشته بود.
چی نوشته بود؟
نمیدونم، صداش میلرزید یا من اونجوری احساس میکردم.
این داستان ادامه دارد.